أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسرى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. در آیه بحث دیروز این که فرمود خداوند مثقال ذره ظلم می کند و اگر اون حسنه به اندازه ذره باشد خدا او را مضاعف می کند، این از باب بیان بعضی از مصادیق است، وگرنه بسیاری از امور است که اصلا با امور مادی توزین نمی شود یا تقسیم نمی شود. نمی توان گفت که مثلا عدالت به اندازه ذره است یا معرفت یا اخلاص به اندازه ذره است. اصولا امور معنوی را با امور مادی نمی سنجند و تنظیر نمی کنند. این برای تقریب به ذهن است. لذا در سوره مبارکه انعام آیه 59 این چنین فرمود: عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هر چه که غیب است پیش خدا حضور دارد و اون چه در دریاست، اون چه در صحراست، همه پیش خدا مشهود است. بنابراین خواه اون شیء امر مادی باشد، خواه امر مجرد، خواه محسوس باشد، خواه معقول، پیش خدا معلوم است. پس این که فرمود اگر مثقال ذره ای باشد، این برای بیان بعضی از مصادیق است، وگرنه بسیاری از موجودات هستند که با ذره توزین نمی شوند. بیان جامع این قسمت را که مطابق با آیه 59 سوره مبارکه انعام باشد در خطبه نورانی است. امیر سلام الله علیه در خطبه 91 ملازم فرمید، همون خطبه‌ای که به عنوان خطبه اشباح معروف است و مرحوم سید رضی رضوان الله علیه نقل میکند که این از جلائل خطبه های حضرت است و مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امیرالمؤمنین علیه السلام این خطبه را بر منبر کوفه ایراد کرد و کسی آمد عرض کرد یا علی صف لنا ربنا مسلمان نراه و عیانن لنزداد له حبن به بهیمه عرفه. به حضرت عرض کردن طوری خدا را وصف بکن که گویا داریم او را میبینیم که بیشتر به او دل ببندیم و محبت او را پیدا کنیم. حضرت عصبانی شد، فرمود به این که از صلات و جامعتن، این از صلات و جامعتن برای آن است که همه در اون مرکز جمع بشوند و خطبه عمومی ایراد بشوند. اونگاه فرمود که حت فشتم الناس حتی قصل مسجدو به اهله او قاس به اهل شهر قصل مسجدو به اهله فسعد المنبر و هو مقدم متغیر اللون. عصبانیست مگر میشود خدا را دید که شما او را ببینید و بود دل ببندید. اونگاه در این معارف الهی خطبه را ایراد کرده است. فحمد الله و اثنا علیه. و در اواخر این خطبه اشباح به این جمله رسیم که فرمود از دریا و موجودات دریا، از صحرا و موجودات صحرا، از آسمان و موجودات آسمانی، از حیوان و موجودات حیوانی، از درخت ها و موجودات گیاهی تا به انسان و خاطرات انسانی میرسد. میفرماید به این که هیچ چیزی بر او مخفی نیست، به همه چیز عالم است. و ما اعتقبت علیه اطباق و دیاجیر و صبحات و نور و اثر کل خطوه و حس کل حرکه و رجع کل کلمه و تحریک کل شفه و مستقر کل نسمه و مثقال کل ذره و همه هم کل نفس هامه. هر خاطری که یک نفس دارد همت می گمارد، اون را هم ذات اقدس اله عالم است. که این را بعد از جریان مثقال ذره ذکر فرمودن، چون خاطرات که مسئله ذره و امثال ذره ندارد. و ما علیها من ثمر شجر او ساقت ورقت او قرارت نطفت او نقاقت دم و مضغت او ناشعت خلق و سلالت، همه اینها رو بدن که تقریبا به منزله شرح و تفسیر آیه 59 سوره مبارکه انعام است. شی نیست، شریک الباری لا شی است. نه، شریک الباری لا شی است، ذات ندارد اصلا. به هر تقدیر این مثقال ذره که فرمود به عنوان بیان بعض از مصادیق است. مطلب دیگران است که این و این تکو حسنتن که تأنیث به لحاظ خبر هست موارد زیادی از همین سوره مبارکه نساء و ماننده اون گذشت، مثل که فرمود و این کانت واحدتن در باره میراث خوندیم، یا این کانت حسنتینه که این فعل ها مؤنث شد به لحاظ خبر، یا این کن نساء، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن، این تکونه به لحاظ اون تجارت مؤنث است. این نمونه های چهارگانه و امثال آن در قرآن کم نیست. آیه محل بحثم از همین قبیل است، و این تکو حسنتن، نه از باب این که مضاف از مضاف الیه کسر تأنیث کرده است. مطلب سومی که مربوط به بحث دیروز است این است که اون چرا که ذات اقدس الا فرمود به یؤت من لدنه اجرا عظیما، این کاری به اون عمل ندارد، چون عمل هر چه باشد از سنخ او از آف مضاعف خدا پاداش داد. این یه مطلب جدا و شیء جدا است. منتها تعبیر اجر تعبیر تشویق آمیز است. گاهی خدا تعبیر تشویق آمیز دارد و گاهی هم برای اینکه ما فریب این خوشباوری خودمون را نخوریم پرده بر می دارد و اون واقع را بازگو می کند. گاهی به ما می فرماد کیست که جان و مالش را بفروشد؟ اگر جانش را فروخت مالش را فروخت خدا خریدار است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اگر کسی فروخت با خدا بیعت کرده است، حالا همین رو خواست کنیم، حالا همین رو خواهم عرض کنیم. این تعبیر که فرمود بیعت کنید، بیع کنید، بفروشید، این تعبیر تشویق آمیز است. به حسب ظاهر انسان خیال میکند به اینکه خدا واقعا خریدار است و مؤمنین واقعا فروشنده، ولی در بخش های دیگر قرآن فرمود به اینکه انسان مالک هیچی نیست. اما یملک السمع والابصار، این ام منقطع است به معنی بل، همون آیه امن یجیب المستر از این قبیل است. یعنی اونها که مشرکین ادعا دارن اونها خدا نیستن، ام من یجیب المستر ازاده اون خداست، ام یعنی بل، اونها خدا نیستن. خدا کیست؟ بلکه خدا کسیست که بتواند مشکل نیازمند را برطرف کند. انسانی که مستر است و از هیچ کس کار ساخته نیست، نظیر غریق در دریا که از هیچ کس کار ساخته نیست، تنها کسی که بر همه قدرت ها فاقه است خداست. یک بیماری که درمان بیماری او مقدور هیچ کسی نیست، تنها کسی که میتواند شفا بدهد خداست. ام من یجیب المستر اذا دعاه و یکشف سوء، اون خداست. ام من یملک السمع و الابصار، اون خداست. که در همه موارد این ام منقطع است و این بل. در همون بخشی از آیات فبود ام یملک السمع و الابصار، یعنی اون کسی که مالک چشم و گوش است اون خداست. ما نه تنها مالک جانمون و مالمون نیستیم، این حرکت چشم و گوش هم برای ما نیست. خب اگر مالک نبودیم مسئله بیع و اشتراء واقعیتی نداره. پس معلوم میشود این تعبیر ان الله اشترى من المؤمنین یا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، اینا تعبیر تشویقی است. اجرا به شرح ایزن، اجر اولا ما کاری برای او نکردیم که مزد بگیریم. همه این کارهای خیر را انسان برای خودش میکند، مثل اینکه انسان با کودک زبان کودکی باز میکند، میگوید اگر این مقدار درس خوندی به فلون مقدار هم نمره آوردی این مقدار پاداش میگیری. خب کودک برای خود درس میخواند و برای خود به کمال میرسد، این دیگه برای دیگری درس نمیخواند که مزد و پاداش دریافت بکند. بنابراین این تعبیرها تعبیرهای تشویقی است. پس این که فرمود و یؤت من لدنه اجرا عظیما، این تعبیر اجر تعبیر تشویقی است. اینها نکات سگانه بود که مربوط به آیه قبل. اما اون چی که امروز بحث می شود، فرمود به این که فکیفه را جئنا من کل امتین به شهیدن و جئنا بکه علا ها اولای شهیدن، چگونه شما در صحنه قیامت این امور را تحمل می کنید؟ به یاد روزی باشید که برای هر امتی شهیدی هست و توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اونها شهیدی. محکمه با شهادت عدل و صدق اگر تنظیم بشود راه هر گونه احتجاج بسته است. قیامت که ظرف ظهور حق مطلق است، هیچ گونه بهانه‌ای برای متهم نیست. اولا خودش اقرار میکنه، چون لا یکتمون الله حدیثا که در ذیل آمده. بعد متن عمل هم حاضر است، متن عمل با اون چهره ملکوتیش و ارتباطش با فاعل حاضر است. اعضا و جوارح او هم که شهادت میده. یک شاهد دیگری هم همراه ما هست، حالا اون کیست باید بعد روشن بشود. گذشته از این مجموعه، یعنی اعتراف و اقرار خود ما و شهادت همه اعضا و جوارح ما و تجسم متن عمل و اون شاهدی که ما را همراهی می کند، امام هر عصری هم شاهد بر ماست، پیامبر هر عصری هم شاهد بر اون امت است. اما اقرار کردن را در ذیل همین آیه دارد که ولا یک باید حجت قطع بشود، کسی نتواند عذری بیاورد. در اینجا فرمود به این که نه، اون روز حالا تا با کی چگونه رفتار بکنند. در جریان قیامت دارد که خدا بعضی رو در صحنه قیامت حاضر می کند، افرادی که در کنار او هستند اونها بی خبرند. خداوند اعمال او را در قیامت به او نشون می دهد، همه کارها را به او نشون می دهد، با او گفتگو می کند بدون اینکه کسی که در کنار او نشسته است یا ایستاده است بشنود یا ببیند. اگر کسی در دنیا پرده دری کرد، در قیامت هم با همین وضع با او رفتار می کند. اگر کسی در دنیا ستار بود، آبروی دیگران را حفظ کرد، در قیامت هم با او اینچنین رفتار می کند. حالا تا پرده کرا بدرم و پرده کرا حفظ بکنند. به هر تقدیر صحنه قیامت این مسائل را دارد، با کی چگونه رفتار بکنند اون دیگه لطف عمیم حق می داند. ما یک مجموعه و یک قافله‌ای در حرکتی، خودمون اوائل چه است که بخواهیم این کار بکنیم، ولی بعد می بینیم جا برای این کار نیست. ولا یکتمون الله حدیث، اون تبهکارترین منکران اونها هم اعتراف میکنن که فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب الصغیر، پس اونها هم اقرار دارن. پس از خود متهم که ما ایم اقرار هست، متن عمل هم که مشهود است و وجدوا ما عملوا حاضرا، متن عمل را میبینیم. اگر و وجدوا ما عملوا حاضرا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، پس متن عمل حاضر است، ما هم که اقرار میکنیم، اعضا و جوارح ما هم که شهادت میدهد، کسی هم که شاهد بر ماست ما را همراهی میکند. اینها مال هر کسی است که یک مجموعه را تشکیل میدهد در حقیقت، ولی برای جامعه و برای هر امت پیامبر اون امت و یا امام اون امت هم شاهد کل است. اما این مجموعه که هر کسی اقرار میکند و چیز را کتمان نمیکند، در ذیل همین آیه است که برای یکتمون الله حدیث، و این که اعضا و جوارح او شهادت میدهند، در سوره مبارکه نور آیه 24 این چنین آمده است که یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. چه این که در سوره فصلت هم مسئله شهادت اعضا و جواره این چنین مطرح شده است. آیه 20 که حتی آدای ما جاؤها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانوا یعملون. اما اینکه هر کسی با شاهد ظهور می کند، اون در سوره مبارکه قاف آیه 21 هست که وجاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر کسی را که بخواهند تعقیب بکنند یک سائقی از پشت سر او را می راند و یک شهیدی هم با او هست که بر اعمال او نظارت داشت به شهادت می ده. این مجموعه هست، در این مجموعه جا برای این کار نیست. اما اصل جامعه و امت یک شاهد مطلق طلب می کند که هم روابط فردی را ببیند و هم روابط جمعی را. لذا در این آیه محل بحث سوره نساء فرمود فکیفه اذا جئنا من کل امت بشهید. هر امتی یک شهیدی دارد. حالا پیامبر اون امت است، امام معصوم اون امت است علیه السلام، اینا شهادت میدهند. در شهادت چند امر معتبر است، گذشته از این که اون شاهد باید متن جریان را دیده باشد و عادل باشد، فراموشکارم نباشد. عدل تنها کافی نیست، برای اینکه اگر عادل بود و فراموشکار اعتمادی به شهادت او نیست، چون عادل تعمد کذب ندارد، ولی اگر ناسی بود نسیانش ضرر دارد. و این شاهد باید طوری باشد که هرگز فراموش نکند، یعنی اونقدر این مسئله را بداند که نه تنها در مدت عمر که در دنیا هست فراموش نکند، وقتی هم که رحلت می کند این فشار مرگ این مطلب را از یادش نبرد. چون این دانستنهای عادی خیلی مهم نیست. الان همه این حرفهایی که ما روزانه بحث می کنیم مکررن، بعضی از امور رو بازگو میکنیم، بعیده که اینها در حال مرگ یا بعد از مرگ در خاطر ما بماند. مسئله مرگ را که به عنوان تامه کبرا گفتن، بعد گفتن و ما بعد الموت اتم، این سانحه سنگین و این تامه طوریست که انسان هرچی میداند از یادش میرود، مگر اونها که در جان او عجین شده باشد. شما ببینید کسی مختصر سکته مغزی میگیرد یا حسبه، همه درس و بحث یادش میرود، مگر مرگ یا حادثه کوچکیست که آدم این فشار سنگین را تحمل بکند بعد هم خاطراتش بماند. این طور نیست. این که در قبر میبینید تلقین میکنند، ابتدایی ترین مسئله و ساده ترین مسئله را به مورد تلقین میکنند، برای اینکه این ابتدایی ترین مسئله یادمون نیست. در قبل که مسائل مهم علمی را از ما سوال نمی کنن، که همین که خدا کیست، پیغمبر کیست، قبله کجاست، دین شما کیست، کتاب شما کیست، امام شما کیست، همین مسائل دیگر، اینا جز مسائل ابتدایی هر مسلمان است. کدام مسلمان است که نداند کتاب او قرآن است؟ اما وقتی این عقیده و این فکر در جان او در طی سالیان متمادی عجین نشد، با فشار مرگ یادش می رود. لذا از او سوال میکنن که کتاب تو چیست؟ نمیدوند. بگه تورات است، بگه انجیل است، بگه قرآن است، بگه زبور است، بگه اوستاست، بگه کتاب دارم یا ندارم، یادش نیست. این چنین نیست که مسئله مرگ آسون باشد. همین جمله های ابتدایی یادش نیست، تنها گروهی یاد اونهاست. این بله، برای امام هم برای تأکید مسئله است، برای تأیید مسئله است، برای ما برای تثبیت مسئله است. به هر تقدیر مسئله مرگ یه مسئله نیست که نظیر حسبه و سکته و اینها باشه که بعد آدم بمیرد و بعدم این امور یادش باشد. تنها چیزی که انسان یادش هست همون عقاید دینی است که با جان قبول کرده و در عمری با او بوده و عمل کرده، اینا میمونند. بعضی از نصوص که درباره جریان قیامت هست دارد که اوائل که یادشون نیست پیامبرشون کی بود، بعد از احقابی از عذاب، حالا چند سال از خدا میدونه، بعد از احقابی از عذاب تازه به یادش میآید، میگوید پیغمبر من یا ما کسی بود که قرآن بر او نازل شد. هنوز نام وجود مبارک حضرت یادش نمیاد. خب ما یه همچه سحری هم در پیش داریم، یه کار عادی هم هست. مسئله حسب و سکته مغزی و اینها هرگز با مرگ قابل قیاس نیست. این گونه از بیماری همه درس و بحثا رو از ما میگیره، نیازی به اون حسبه و سکته و اینها نیست. خیلی از علما وقتی که پیر شدن اون آخرا هم هرچی خوندن از یادشون رفته، که به زحمت یک سطر فارسی را بی غلط بخونن. این هست. خب پس ما ایم و این جریان عظیم در پیش. اگر چنانچه بخواهد مسئله شهادت تثبیت بشود، باید کسانی شهادت بدهند که نه تنها کارهای خود اونها از یادشون نرفته، کارهای دیگران را که دیدنم از یادشون نرفته باشد. یه همچه کسی در درجه اول انبیاست، بعد ائمه علیهم الصلوات و علیهم السلام، که کارهای مردم هم یادشون باشد، همه کارها. کسی که مرگ نتواند در او اثر بگذاره. چرا؟ چون اگر ما احتمال نسیان بدهیم، روز قیامت میشه روز احتجاج، میگیم خدایا این شاهد یادش رفته، یا شاید یادش رفته. ما اگر احتمال نسیان درباره این شاهدها بدهیم، جا برای احتجاج هست. بنابراین ما نه تنها باید قصد داشته باشیم که اونها عادلند و خلاف نمیگویم، باید قصد داشته باشیم که اونها اشتباه هم نمی کنن. و قطع داشته باشیم که فشار مرگ از یاد اونها نبرده است این مسائل را. این همچه کسانی شاهد. خب مطلع بعدی آن است که ما اینها رو بشناسیم، ما اینها رو بشناسیم. روز قیامت روز احتجاج است، هم احتجاج عبد بر مولا است، هم احتجاج مولا بر عبد است. برای اینکه سخن از آتش است و حالا یا ابد یا غیر ابد، با حجت بالغه اقامه کرد. خدا در چند جا قرآن فرمود بین که ما این کارهای کردیم، لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، ما این کارهای کردیم که کسی احتجاج نکنه. سوال هست، جواب هست، احتجاج هست، استدلال هست. چون مسئله سوختن است، اون هم برای مدتی طولانی. این است که حجت دو طرف اقامه میکنه. فرمود برای همون تأیید مطلب، برای اهمیت مطلب، با تمام راه ها بسته بشه. در کارهای اجتماعی، در کارهای اجتماعی باید یک کسی که مورد پذیرش همه است، او شاهد جامعه باشد، شاهد امت باشد. یه وقت از کسی میگه من کارم رو انجام دادم، دیگری وظیفش انجام نداده. بالاخره یک کسی باید باشد که شاهد کل باشد. خب حالا اگر یه انسان رو آوردن گفتن این شاهد است، در قیامت ما اگر او رو نشناسیم، به عدل او، به تذکر او، به بی‌طرفی او اطلاع نداشته باشیم، این چه شهادتی است؟ این چه استشهادی است؟ یک کسی رو خدا آورده فرمود که این شاهده بر شماست. پس ما وقتی می توانیم بپذیریم شهادت اون شاهد را و حجت بر ما تمام است، که همکنون که در دنیا هستیم او رو ببینیم، او رو بشناسیم و بفهمیم که در محضر اوییم و بدانیم که او کارهای ما رو میبیند. نه، قبول متشاکی شرط نیست، ولی فهم متشاکی شرط است. اگر یه بیگانی را آوردن گفتن این شاهد است، این خاص میگه که شما که نبودی، که شما چه اطلاع داری؟ شهادت باید حجت بالغه بر طرفین باشد. اگر متهمی را آوردن گفتن تو فلان کار را کردی، شاهدش هم زید است، این میگه من زید نمیشناسم، پس اون شاهد باید کسی باشد که این شخص متهم او را بشناسد، به عدالت او، به تذکر او آگاهی کامل داشته باشد تا بشه حجت بالغه. حجت تمام نیست، حجت قبول نیست، نه حجت قبول نیست. میگه ساخته شماست. قیامت جا برای هیچ گونه عذر نیست. در دنیا میتوان گفت به این که نظام این چنین است، برو تو نشناسی، قاضی که بشناسد کافی است. چون خدا نمیخواهد به علم خود عمل بکند، وگرنه کفا به ربک هادیا و نصیرا، او حسیب است، او حسیب بحض است، او اصدق القائلین است، من اصدق من الله قیلا. ولی میخواد حجت حق بشه بالغ. چرا؟ سخن حق دیگه، سخن حق. نه، سخن خدا قول است، سخن خدا اصدق است، صادق ترین قول است. بر تقدیر اگر خدا بخواهد خودش تنها محکمه را اداره کند، اون یک حساب دیگری است. در بیانات نورانی از تعمیر سلام الله در نهج البلاغه هست که یا عباد اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد و الحاکم، فقط از گناهان تنهایی بترسی، در خلوت گناه نکنی، برای اینکه اون کسی که امروز شاهد شماست فردا قاضی شماست. این یه مرحله است. خدا امروز شاهد است، فردا قاضی است، به کسی هم نمیتواند. بعد خدا هم میگه تو که میدیدی من دارم میبینم، چون ما در درون جانمون خدا رو میبینیم. از خدا قابل انکار نیست، منتها علم به علم نداری. خدا در قیامت به انسان میگوید تو این کار رو کردی، من هم دیدم، تو دیدی که من میبینم، چون همه ما میبینیم که خدا میبیند، منتها علم به علم نداری. نشانش این است که وقتی این پرده ها کنار رفت، ما واقعا میگیم خدا. ما دیگه از مشرکین که بدتر نیستیم که. در قرآن کریم راجع به مشرکین فرمود اینا وقتی سفر دریایی کردن واقعا میگن خدا، نه رو ترس. حتی اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، یه موحد کاملا مخلصا. بعد وقتی به ساحل آمدن دوباره این پرده غفلت جلوی دیدشون رو میگیرد، نه اینکه اونجا رو ترس بگن. گاهی میبینید یک کسی را میخوان تنبیه کنن، این در زیر تازیانه رو ترس میگه من توبه کردم، ولی در درون خود خلاف میگه. ولی قرآن دارد که همین مشرکین وقتی سفر دریا کردن و دارن غرق میشون، این غبارها کنار میرود، اون امن یجیب المضطر را میبینن، بعد مخلصا میگن یا الله، نه رو ترس. دعوا الله مخلصین له الدین. پس در نهان همه ما اقرار به خدا هست، اصلا منتها دیر گفته. بنابراین اگر کسی مخلصا خدا را میپذیرد، پس در نهان او هست. با مشرک کسی چیز نگفت که. و این آیات هم در سوره مکه نازل شده است، منتها دیر گفته، دیر که بگه اثر ندارد. بنابراین اگر چنونچه در نهان هر کسی رو شما بخواید تجزیه و تحلیل کنید، نهان هر کسی رو ببینید فریاد یا الله هست. برای همه ما این حجت تمام است، بر همه ما حجت تمام است. لذا فرمود اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. این یه مرحله است. یه مرحله دیگر مال عموم جامعه هست که فرمود تکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. این شخص باید همه کارها و کارهای همه را ببیند و همه هم او را بشناسند. معلوم می شود این اختصاصی هم به عصر حضور ندارد، عصر غیبت را می گیرد. اونها که مثلا در زمان انبیا بودند، نوح، پیغمبر ابراهیم، اسحاق، یعقوب، سایر انبیا علیهم السلام را می دیدند، می شناختند. نسبت به اونها تام است. حالا اونا که پیغمبرشون رو ندیدن ولی نماینده های پیغمبر حرفها را به اونا ابلاغ کرده چطور؟ یا کسانی که در عصر غیبت زندگی میکنن چطور؟ ما که نه پیغمبر را دیدیم نه امام را، اگر کسی رو به عنوان امام برای ما معرفی کنن ما چی میگیم؟ میگیم ما اینا نمیشناسیم؟ میگیم تو یادش دادی؟ چون خدا میخواد حجت بشه بیان الرشد، بشه بالغ. معلوم میشه اینها را ما میشناسیم، اینها جان ماین. امام این سمت را دارد، ولی الله این چنین هست. بسیار خوب، این مال کسیست که در دنیا ستاری کرده، لذا در مناجات شعبانی از کنه الهی قد احسنت الیه لم تظهر لأحد من عباد که صالحین فلا تفضن یوم قیامت علی رؤوس الاشهاد. خدا در دنیا آبروی من رو حفظ کردی، پیش آدم های خوب آبروی من رو نبردی، الان میخوای پیش اولین و آخرین آبروی من رو بردی؟ خب این کسی که ستاری کرده. اگر ما دیدیم کسی اشتباهی کرده، به جای اینکه بریم نقصش برطرف بکنیم، ستاری بکنیم، اگر افشاگری کنیم به خیال خودمون، افشاگری یه حسابی دارد، ستاری حساب دیگری دارد. و خود همین معنا درخواست این است که خدایا تو آبروی ما رو ببر، یعنی کسی که دارد آبروی دیگران رو میبرد، معناش همین است. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر عملی سوال است. اگه کسی زخم زبان به دیگری زد، معناش همین است که خدایا من رو زخمی کن. هر کاری سوال است، سوال لفظی. خب دعاها مستجاب نمیشود. چندین بخش است که دعاهای گروه های مشخصی مستجاب نمیشود، اما در این کریمه دارد که هر چه سوال کردید خدا به شما جواب میدهد. و آتاکم من کل ما سألتموه، من میشه سوال زبانی نیست دیگر، سوال به لسان استعداد است، سوال به لسان حال است. هر کسی هر کاری که میکنه سوال میکنه. اگر که اون چه شخص ستار بود، آبروی دیگران رو حفظ کرد، این در حقیقت دارد سوال میکنه که خدایا با من ستارانه رفتار کن. اگر نه حتاک بود، این دارد سوال میکنه که خدا با من حتاکانه رفتار بکن. بنابراین ممکن است کسی حرف مناجات شعبانی را در جمله ستاریت بخواند، اما فکر حتاکیت داشته باشد، عمل حتاکانه داشته باشد. اون عمل سوال است، اون دعا مستجاب است، نه دعای لفظی. دعای لفظی سهل المعونه است. بر تقدیر این اینم در دنیا گفتن که شما در باره ناموس دیگران حرمت رو حفظ بکنید تا حرائر شما محفوظ بماند. اینم که گفتن که به هر تقدیر فبودن اگر میخواهید به اهل بیت شما آسیبی نرسد، ناموس دیگران رو محترم بشمارید. خب این که فرمود فکیف ازا جئنا من کل امتن و شهیدن، معلوم میشود هر امتی یک شهیدی دارد، یک شاهد اعمالی دارد شناخته شده، و این اختصاصی به پیغمبر اون عصر ندارد. چون مردم هر عصری این چین نبود که همه اونها پیغمبرشون رو ببینن، که کسانی که در نقاط دوردست بودن اصلا پیغمبرشون رو نمیدن، فقط ندای رسولشون رو میشیدن، نماینده ها میرفتن، نامه ها میرفت، بینا میپذیرفتن. پس یه راهی هست که انسان رسول خود را میشناسد، همونطوری که ما خودمون را میشناسیم ولی از علم به علم نداریم، اون ولی خودمون را هم میشناسیم ولی علم به علم نداریم. لذا کسی که امامی را خواب میبیند، به تعبیر مرحوم فیض رضوان الله علیه به سایر بزرگان، ای کسی امامی را خواب دی، نمیتواند بگوید چون شیطان به صورت امام در نمیاد پس من حتما امام را خواب دیدم. تو که امام را ندیدی، شاید شیطان خود را معرفی کند بگوید من فرون امام معصومم معذر. شیطان واقعا به صورت امام در نمیاد، ولی همونطور که ادعای خدایی کرده، ادعای نبوت کرده، ادعای امامت هم میکند. همه کسانی که متنبی بودن در اثر وسوسه و دسیسه شیطان بود دیگر. آمار متنبیان که کمتر از انبیا نیست، هر نبی در قبال چند تا متنبی بود. خب پس اگر کسی امامی را خواب دید، بله شیطان نمیتواند واقعا به صورت امام در بیاد، اما ادعا میکند. بله دیگر، اگر کسی خوابی دید و امام معصوم را ندید تا بشناسد، این نمیتواند بگوید من هست امام رضا علیه السلام را در عالم رؤیا دیدم. این یک گروه خاصی هستند که خواب شناسند و امام شناسند و از این راه های مخصوصی میتوانند بفهمند، یه معیاری خاص دارد. وگرنه اگر کسی یکی از ائمه علیه السلام در عالم رؤیا دید، این اطمینان پیدا کند که فرون امام را دیده است، این بسیار دشوار است. ممکن است خاطرات نفسانی او در مثال متصل تمثل کرده باشد، یا از راه‌های دیگری کسی را به عنوان امام برای او معرفی کرده باشد. اگر کسی امام را دیده باشد و شناخته باشد مثل اصل حضور و ظهور، یا نه اگر راه‌های غیبی خاصی خدمت امام به شرف راب شده باشد، بله می‌شناسد، وگرنه کار به این آسونی ها نیست. اگر واقعا کسی خدمت امام برسد اون خواب خب معتبر است دیگر. به هر تقدیر ما یه راهی داریم که با اون راه شاهدمون رو میشناسیم و شهیدمون رو میشناسیم که حجت بر ما میشه تمام، و این اختصاصی ندارد به کسانی که امام یا پیغمبرشون رو دیدن، چون که اختصاصی به زمان ظهور و حضور ندارد. فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهید. این و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا را بعضی خواستن بگوین که وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاهد امت خودش است، شاهد بر کسانی است که در عصر نزول وحی بودند و او را دیدند. و خلاصه فرمایشون این است که چون اگر این هؤلاء برگرده به امم و شهدای امم، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید شهدا باشد، شهید انبیا و ائمه قبلی باشد، لازمش این است که اونها هم نیاز داشته باشند به محکمه، اونها هم مسئول باشند، زیر سوال بروند تا شاهد طلب بکنند و مانندون، در حالی که اونها مثلا معصوم نیستند. پس این هاولا به اون کل امتن به شهیدین بر نمیگرده. این هاولا یعنی بر موجودین عصر نزول، افرادی مثل مرحوم آی بلاغی رضوان الله و امثال ذلك این راه را انتخاب کردن که این هاولا بر میگرده به افراد موجودی در عصر نزول. و این بیان تام نیست، بلکه شهادت که لازم نیست همیشه علیه کسی باشد، له هم می شود. این یک. و ثانیاً همه مسئولن، این چنین نیست که کسی در قیامت مسئول نباشد. اوائل سوره مبارکه اعراف دارد که ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فرمود در قیامت همه مسئولن، هیچ کس در قیامت بدون مسئولیت نیست. آیه 6 از سوره مبارک اعراف، فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما انبیا را هم زیر سوال میبریم، منتها جواب قانع کننده دارن. کسی مسئول نباشد و محکمه نداشته باشد و سوال و جوابی نباشد، این چنین نیست. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، روزی است که خدا همه انبیا را جمع میکند، سوال میکند چه کردی، چی آوردی، از اونم سوال میکند، منطقه جواب قانع کننده دارن. سوال هست، حساب هست، برای همه هست، منطقه یه ادره جلب میکنن، اینا رو جلب نمیکنن، همه رو جلب میکنن در قیامت. فبود انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، مخلصین رو احذار نمیکنن، جلب نمیکنن، ولی سوال میکنن. و قفوهم انهم مسئولون، قف یعنی بیش، قف هم متعدی است هم لازم، قفوهم یعنی نگرشون داری، بازداشتشون کنی. درباره یه دستور توقف و بازداشت میدن، یه عده این چنین نیست، ولی سوال عمومی است. اگر سوال عمومی است و محکمه عمومی است، شهادت هم میتونه عمومی باشه. پس این بیان که وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا، با اینکه هؤلاء قبلا نامی از موجودین عصر نزول نیامد، ارجاع هؤلاء بنها دشوار است. یک. و یه حرف دیگری هم عبدو در المنار دارد که او را ملاحظه فرمایید. دو. والحمد لله رب العالمین.